بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمید. در چند جلسه گذشته عرض کردیم که یکی از برکاتی که از ناحیه انبیا و اولیای خدا عائد جامعه انسانی میشه این است که رفتار و گفتار و کردارشون الگو و سرمشق برای مردم قرار میگیره. علاوه بر این که از بیاناتشون استفاده میکنند، از روش و رفتارشون هم در زندگی بهره‌مند میشن. در حدودی که بضاعت گوینده اقتضا میکرد توضیحاتی در این زمینه دادیم. از کردم برای استفاده کردن از روش‌های عملی اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین قبلا باید چند تا مسئله را برای خودمون حل کنیم. البته برای عموم ما مسلمان‌های مسائل حل شده است، ولی با توجه به جو فرهنگی که امروز در دنیا حاکمه و متاسفانه کما بیش بعضی از اقشار جامعه ما را هم تحت تأثیر قرار دادیم، لازم است که ما در مبانی فکری و اعتقادیمون دقت بیشتری بکنیم، اونها را با استدلال‌های محکمتری اثبات بکنیم که کمتر آسیب پذیر باشه. به این مناسبت یه مسئله ای را مطرح کردیم که اصولا صحیح هست از دیگران تقلید کردن، اقتباس کردن، یا این کار درستی نیست. با توجه به شبهه‌هایی که مطرح هست که انسان هر موجودی، هر انسانی خودش باید بفهمد و تصمیم بگیرد و انتخاب کنه، اقتباس کردن از دیگران، تقلید کردن از دیگران، پیروی کردن از دیگران یک نوع ارزش منفی معرفی میشه. میگن تو خودت عقل داری، ببین عقلت چی میگه، چیکار داری دیگران چیکار میکنه. خب این یه وقت از یه افراد جاهلی که در اثر غفلت یا یک سونگری توجه به بعضی از مطالب چنین مطالبی را میگن گفته میشه. پاسخ دادن بهش هم راحت ساده است، ولی گاهی هست که اینها از یک منبع دیگری سرچشمه میگیره و اهداف دیگری را دنبال میکنه. این است که تنها به مسئله الگوگیری در رفتار اکتفا نمیشه، کم کم سرایت میکنه به تبعیت در اقوال و گفتارها و بیانات دینی. و این کار به صورتی هماهنگ با عوامل استکبار و دشمنان اسلام انجام میگیره که شکی برای آدم باقی نمیگذاره که این یک طرحی در کار است و نقشه‌ای برای دین زدایی در کاره. این است که به صورت‌های مختلف تشکیک می‌کنند، اول از چیزهای ساده‌تر شروع می‌کنند، کم کم سرایت می‌دهند به مسائل پیچیده‌تر، اصولی‌تر. یه وقت یادم در همین مجلس بود سال‌های قبل اشاره کردم که چطور میشه که آدم مؤمن به طرف کفر کشیده میشه. یک تحلیل به اصطلاح روانشناختی در این زمینه من ارائه کردم که وقتی آدم میبینه بعضی از احکام دین اجرا کردنش براش سخته، تمایلش، هوای نفسش با عمل به این احکام نمیسازه، اول در صدد برمیاد که در فتوای مجتهد تشکیک بکنه. وقتی میگن این کار انجام نده، حرام است، میگه به چه دلیل؟ میگن خب آقا مرجع تقلید گفته، تو رساله عملیه نوشته. میگه از کجا اینا درست میگن؟ ابتدا تشکیک از اینجا شروع میشه که شاید یه مرجع تقلیدی اشتباه کردی، بعدم تایید میارن که خب خود مراجع تقلید با هم اختلاف دارن دیگه، یه جایی که اشتباه میکنه یکم یه جا دیگه اشتباه میکنه. اینه که اعتمادی به این حرفا نیست. بعد اگر کسی دنبال کرد و گفت این مجتهد از خودش نمیگه، همه مجتهدین گفتن، مستندشون هم کلمات امام هست، حدیث دارین، از سر خود که نمیان این حرفا رو بزنن، و مثلا میره حدیثش هم پیدا میکنه ارائه میده که آقا این کلام امام صادقه فرمودی، مجتهدم که فتوا داده به استناد کلام امام فتوا دادی. اول میگه خب از کجا امام اینو فرمودی؟ این آسان‌تر تشکیکش. خب روایات ضعیف ما هم زیاد داریم، شاید این روایتی ضعیف باشه. بعد کسی پیگیری کرد و گفت نه این روایت واحد نیست، روایت ضعیف نیست، این روایت صحیح هست، معتبر هست، بلکه متضافره، بلکه متواتره، این قابل تشکیک نیست. وقتی اینجا هم سرش به سنگ میخوره میگه خب حالا گیرم امام گفته باشه، از کجا امام درست گفت؟ خب ما امام رو ما شیعه ها قبول داریم، این همه فرق اهل تسنن هستن که حرفای ائمه ما رو قبول ندارن، خوشات حق با اونا. اگه کسی پیگیری کرد و گفت اثبات کرد که حالا اتفاقا شاید در اون مورد مثلا آیه قرآنی هم بود، گفت حالا تنها به کلام امام ما استناد نمی کنیم، قرآن هم همینو فرمودی، خب میگه شاید معنی قرآن این نباشه، قرائت ها مختلفه، این فهم شماست، قرائت دیگری هم هست، کسان دیگری ممکنه معنای دیگری بفهمن از این آیه، شاید اونجوری که علما فهمیدن درست نباشه. حالا اگه طوری شد، من فرضهای مختلف فرض میکنم برای اینکه سیر تسویلات شیطان را ببینید که چجور آدم را به کفر میکشانه، ثابت شد که نه این آیه هیچ معنای دیگه می نمیتونه داشته باشه، هر کسی اهل زبان هست، هر کسی مختصر با کلام عربی داره، با اصطلاحات داره، اینا هیچ معنای دیگه نمیتونه برای این آیه بکنه، الهکم اله واحد، این چه معنای دیگه میتونه داشته؟ آخرش به اینجا که میرسه میگه از کجا این کلام خدا باشی؟ و این بحث هایی که امروز مطرح است که قرآن کلام خدا نیست، این قرآن تعبیری است که پیغمبر در حالت وحی خودش کرده، این تعبیرات اوست، وحی یک حالت بی زبانی است، یک حالت روحی و روانی که آدم پیدا میکنه، مفهومی توش نیست، لفظی توش نیست، بعد پیغمبر طبق اون سابقه های ذهنی خودش اون حالتی که براش پیدا میشه این را بیان میکنه به این صورت. پس این کلام خدا نیست، کلام پیغمبر. و چون کلام پیغمبر خطا میشه، حالا من یک خط بالاتر از اینم سراغ دارم که به فرض اینکه ثابت بشه که کلام خدا هم هست، باز هم اونا یه راه دیگری دارن و اینا گفتن. نه حالا استاد دانشگاهی در دانشکده الهیات گفتی که از کجا خدا راست میگی؟ حالا گیرم کلام خدا، شاید خود خدا دروغ گفت. و اون یه حرف ساده ای نیست که بگن که حالا خدا که دروغ نمیگه. اونا حرف استدلالی دارن پشت سرش، میگن خوب و بد راست گفتن اینا اعتباریست. مگه شما نمیگید دروغ مصلحت آمیز خوبی؟ مصلحتی بوده خدا این دروغ رو بید. این سیریست که از اول از تشکیک در فتوای مجتهد شروع میشه و به اونجا ختم میشه. در هر مرحله شکست بخورن یه مرحله دیگری عقب نشینی میکنه. این کاریست که شیطان میشه پای اولیای خودش گذاشته. انما سلطانه علی الذین یتولونه، کسی که ولایت شیطان رو بپذیره دنبال شیطان میره تا هر جا بکشیدش، آخرش هم کفر است و اسفل سافلین درکات جهنم. به نظر میرسه که امروز یک طرحی در کار است برای اینکه دین مردم رو بگیرند. حالا اگر یک طرح جامع از طرف یک نفر نباشه، اما هیچ شکی نداریم که اوستای همشون یکیست و اون جناب ابلیسه. ممکنه کارگزاران متعددی را استخدام کرده برای کارش، هر کدام را در یک بخشی ازشون استفاده میکنه، مجموعش میشه اونی که اون میخواد. فبعزتک لاغوینهم اجمعین. به هر حال یک حرکت بسیار مرموزانه شیطانی در جهت دین زدائی وجود داری. و البته این استنباط ما نیست، قبل از 10 سال مقام معظم رهبری به صورت‌های مختلف نسبت به این مسئله هشدار داده. متأسفانه اون وقت هم درست نفهمیدیم، درک نکردیم، باور نکردیم. حالا داریم نمونه های عملیش رو میبینیم. حالا کار به جایی میرسه که صریحاً مقدسات دینی مورد مسخره و استهزاء قرار میگیره، انکار میشه. احکام دین، ضروریات دین انکار میشه. و در اثر حاکم شدن روح تساهل و تسامح و تولرانس ما هم دیگه کم کم عادت کردیم به این هر دو. یه روزی وقتی میگفتن مثلا حضرت زهرا نمیتونه الگوی ما باشه، اوشین الگوی ما هست، امام عصبانی میشد، اعتراض میکرد که این چه حرفی، این مرتد میشه یه همچه حرفی که بفهمه داره چی میگی، خونش هدر میره. و با این هشدار دیگه برای مدتی جامعه رو بیمه میکرد. ولی امروز از بس تکرار شد آرام آرام حرفای کفرآمیز، دیگه گوش ما هم آشنا شده. وقتی هم بشنویم همچون حساسیتی پیدا نمی کنیم. خب بله میگن دیگه، یه عده‌ای هم اینجوری میگن. بخار این حرکت که حالا بحث دربارش گسترده است، من بخوام در این فرصت کوتاه و به عنوان یک بحث فرعی دربارش صحبت بکنم، خیلی وقت کم دارم. اشاره میکنم که این یک زنجیره شبهاتی است که حلقات گوناگونی داره. اولش از تشکیک در تقلید از مرجع شروع میشه، بعدم منتهی میشه به این که ما معنی آیات و روایات درست نمیفهمیم، استناد میشه به فلسفه هرمنوتیک، گفته میشه که سخنان دارای تفسیرها و تأویلهای گوناگون هستند، قرائت‌های مختلف دارن، نمیشه گفت یه قرائتی بهتر از قرائت دیگری است. یا استناد میشه یک بخشی در فلسفه دین که اصلا زبان دین چه زبانی است، آیا واقعا کاشف از حقیقت است یا اینکه زبان سمبولیک، و مسائل دیگری که در رشته‌های مختلف علوم انسانی امروز مطرح است و شیاطین از هر راهی بتونند میخواند عقاید جوانهای ما را از بین ببرند. همونطور که باز مقام معظم رهبری تصریح فرمودند که امروز قلب جوانهای ما را هدف قرار داده، ایمانشون را هدف قرار داده. خب ما باید هوشیار باشیم، سعی کنیم که اول ایمان خودمون را حفظ کنیم. خیلی از کسانی بودن که آدم هیچ باور نمی کرد یه وقت اینجوری بشن. بنده در همین زندگی چند ساله خودم بعد از انقلاب اشخاصی را دیدم که تحولاتی درشون پیدا شده که خواب نمی دیدم چنین بشه، ولی شد. از کجا که خدای نکرده یه روزی ایمان ما هم خدشدار نشه. اینه که من سر پیری با این ریش سفیدم دعا میکنم خدایا منو مسلمان بمیران، آخر پیری کافر نشم. اول ایمان خودمون رو حفظ کنیم، بعد سعی کنیم بچه های خودمون رو، جوان های جامعهمون رو تا اونجا که میتونیم جلوی انحراف فکریشون، عقیدتیشون، رفتاریشون رو بگیریم. ولا یکلف الله نفسا الا وسعها، تا اونجا که میتونیم دیگه. خب درباره هر یک از اینا بحث کردن مجال مناسبی میتربی که الان وقتش نیست. خواستم اشاره بکنم که این مفهوم تقلید را که امروز مورد هجوم قرار دادن و میگن تقلید کار میمونه، شما خودتون باید فکر کنید، به عقل خودتون اتکا کنید، یک مغالطه ایست که بعضی از مصادیق یک مفهومی را میگیرن بعد بیجا تعمیم میدن نسبت به همه چیز. ما در جلسات گذشته اشاره کردیم که بله، بعضی از مصادیق تقلید هست که کار عاقلانه ای نیست. اونجایی که تقلید به خاطر انگیزه حقیقت جویی نباشه و از کسانی که صلاحیت اقتباس دارن اخذ نشه، مثل تقلیدهای کورکورانه ای که کسانی از پدرانشون، از نیاکانشون، از قهرمانان ملیشون، از ستاره‌های سینما و از چیزهای از این یا از ورزشکاران میکنن، مثلا این تقلیدها مذمومه، اینا کار میمونه. اما تقلید اونجایی که به معنی رجوع جاهل به عالم باشه، یک ضرورت زندگی اجتماعی است و هر کسی عقل داشته باشه میداند که در زندگی مفری ازش نداری. در این باره مقداری صحبت کردیم. درباره این که ما از رفتار اهل بیت بخوایم اقتباس کنیم، تأسی کنیم، عرض کردیم که دو تا شبهه اینجا مطرح است. یه شبهه این که تأسی در رفتار، اون تقلید که گفتیم مفهوم عامی بود، هر گونه پیروی ولو در فکر و نظر و اعتقاد را هم شامل میشود. تأسی مفهوم دقیق تریست، محدود تریست. تأثیر در رفتار منظوره، الگوگیری در رفتار. یکی این که میگن الگوگیری به فرض این که صحیح باشد و در جاهای نقش مثبت داشته باشه، اونجایی که ما یک الگوی صحیحی بتونیم برای فراگیران، برای تربیت شوندگان ارائه بدیم، اون وقتی است که شخص فراگیر اون الگو را ببینه، اون شخص را ببینه، رفتارش را تماشا کنه، اون وقت بتونه ازش پیروی کنه. شما میگید الگوی ما کسانی هستند که 1400 سال پیشتر زندگی میکردن، ما اونا رو نبینیم چجور از رفتارشون الگو بگیریم. این یه شبه بود دیشب جوابش عرض کردم که بله حقیقت این است که تأسی کردن به این معنای خاص کلمه که آدم مورد تأسیش را با چشم ببینه و از رفتارش پیروی کنه از ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین برای ما فعلا میسر نیست. مسئولش هم جامعه خود ماست که موجب غیبت وجود مقدس ولی اصل ارواحنا فدا شد. ولی یه بدل داری، چون باز بر اساس مطلبی که در جای دیگری بحث کردیم و روشنم هست، ارزش ها گاهی مراتب داری. یه دست ما به ارزش بالاتر به ارزش 100% نرسید، نوبت به 90% میرسید. اگه دست ما به معصوم نرسید، بعد باید از کسی پیروی کنیم که به معصوم نزدیکتر است، شبیه تر است. نه اینکه اون وقت وقتی حالا که دست ما به معصوم نمیرسه پس هیچ، رها کنیم دیگه، بی تکلیف میشیم. در مورد تعصی هم همینطوره. گفتیم درسته که تعصی از معصوم برای ما میسر نیست، اما اون تعصی و اون الگوگیری که در روانشناسی مطرح هست همش که از معصومین نیست، اونا که به معصومی معتقد نیستن. ما گفتیم الگوی ایدئال معصومین سلام الله علیهم اجمعین هستن. حالا که دستمون به اونها نمیرسه، به اونهایی که آینه اونها هستن، نزدیکتر به اونها هستن، بهتر میتونن رفتار اونها رو منعکس کنن، اونهایی که از نظر علم و تقوا و معنویات در بالاترین سطح هستن که در جامعه یافت میشه، از اونها میتونیم تأثیر. به علاوه اون مفهوم عامی که گفتیم از تقلید و پیروی اختصاص به الگوی رفتاری نداره. ما وقتی از حالات اونها رو میخوانیم در تاریخ، در حدیث معتبر میدانیم که اونها چگونه رفتار میکردن، یه الگوی ذهنی میتونیم برای خودمون مجسم کنیم. درسته نمیبینیمشون، اما از راه اوصاف و رفتار و خصالی که اونها داشتن میتونیم یک شخصیتی را در ذهن خودمون مجسم کنیم، بگیم یه همچه شخصیتی بودیم. این هم یک مرتبه ایست که وقت دسترسی ما نداریم به الگویی که شخصا او را ببینیم، میتونیم از راه نقلیاتی که درباره رفتارهاش هست کشف بکنیم رفتار او را و یک الگوی ذهنی برای خودمون بسازیم. اشکال دومی بود که اون مهمتر بود. اینا رو عرض میکنم برای اینکه این مطالب معمولا توی جلسات اینچنینی کمتر بحث میشه. شاید بعضی از دوستانم توقع دیگری داشته باشند در این شبهای عزیز، و اینها توقع دارند که مسائل اخلاقی و توجه به خدا و دعا و توسل و اینها مطرح بشه. اما ضرورتا گاهی به هر حال ما هم به حسب قرائت خودمون دیگه، حالا قرائت ها مختلفه دیگه، قرائت ما هم این است که بعضی این مسائل فعل جمله گفتنش واجبی. اگه دعا و مناجات اینها مستحب هست، بعضی از اینها گاهی لااقل واجبی یا شبهه وجوب داره. اینه که ما رو معذور میدارید اگر وقت شما رو میگیریم در این شبهای عزیز با پرداختن به این مسائل. به هر حال اشکال دوم این بود که این الگوها مال 1400 سال یا اندکی کمتر و بیشتر هستند. امروز نمیشه از اونا اقتباس کرد. فعل جمله ما قبول داریم که در تربیت آدم باید از الگوهایی تبعیت کنه. فعل جمله قبول کردیم که تقلید در بعضی جاها صحیح هست، عقلایی است، بلکه لازمه. اما این از اون موارد نیست. چرا؟ برای اینکه این رفتارها مال چندین قرن پیش بوده، شرایط تغییر کرده، امروز دیگه اون رفتارها قابل عمل نیست. به فرض اینکه اون رفتارها در ظرف خودش، در زمان خودش رفتار خوبی بوده، نمونه بوده، قابل اقتباس بوده، بلکه لازم التقلید، لازم الاتباع بوده، امروز دیگه اینجوری نیست. اگه یادتون باشه در مورد تقلید چجور اونها استدلال میکردن؟ اونا میگفتن بعضی از تقلیدها هست که موجب گمراهی میشه، خود قرآن هم مذمت میکنه که چرا در بت پرستی از آبا و اجدادتون تقلید میکنید، تقلید کار بدیه. عرض کردیم این مغالطه است. تقلید در بعضی جاها بد بود، این معنیش نبود که همه جا بد باشید، بعضی جاها واجب بود، به حکم عقل واجب. این جا هم بازی همچه شبهه ای را القا میکنن. این مغالطه شایع ترین نوع مغالطه است. در بحث ها، نوشته ها، گفته ها وقتی ملاحظه میفرمایید، یکی دو تا سه تا مثال میزنن داره یه موضوعی، بعد تعمیم میدن میگن همه جا همینطوره. در اینجا هم میگن که یه مواردی را نشون میدن، میگن خود شما میگید پیغمبر اکرم، ائمه اطهار، حضرت زهرا سلام الله علیه و اجمعین اینجوری زندگی میکردن. آیا امروز ممکنه اینجور زندگی کرد؟ خانشون اونجور بود، لباسشون اونجور بود، لباس شب عروسی کرباس باشه مثلا، اونم شده حرف. امروز کرباس رو برای کارهای فرض فرمایید تنظیف آشپزخونه هم ازش استفاده نمی کنه، اون وقت شب عروسی لباس کرباس بپوشن؟ این شدنی نیست. یا فرض کنید برای جهازیه دختر برن چند تا ظرف سفالی بخرن. امروز ظرف‌های نایلونی، ظرف‌های پلاستیک و چیزهای دیگه هم اینها جزء جهازیه عروس‌های متعارف هم حساب نمیشه. باید ظرف‌های چینی باشه، حالا چینی خودش انواع و اقسام میده. ظرف‌های سفالی، اونم مثلا سفال‌های آب نداده، اینا بشه جزء جهازیه عروس؟ اونو شدنی نیست اینا. یا خانه ای که اونا زندگی میکردن، خب از روایات تاریخ برمیاد، از خشت خام بوده، تو کاغلی روش اندود میکردن، یا نه حتی اندود هم نداشته، شاخه های خرما و اینا میذاشتن سقفشو، همین اندازه که آب نیاد یک تمهیداتی میکردن که مثلا بارانی میاد آب نریزی، و الا دیگه ساختمان هایی به این صورت و این حرف ها نبوده. خب حالا شما میتونید یه همچون خانه امروز تو حلبی ها با آدم پیدا بکنید؟ نمیشه اینا اقتباس کرد. اینا مثال هاییست که میزنن، میگن شما میگید الگو هستن، اما نمیشه الگو باشن، برای اینکه اینا نمونه شی. اگر راست میگید خدای شما یکیتون، یکی از علما، یکی از مراجع، بیا یه همچون خونه بسازه توی زندگی کنه، تا ما هم یاد بگیریم بگیم ما هم الگو گیریم. یکی از شماهایی که خیلی مقدس هستید و دم از اهل بیت میزنید، یا دخترتون رو وقتی میخواد عروس بکنید ظرفای گری و سفالین براش بخرید، میدید که میاد نیم که دختری رو بگیره؟ پس این شدنی نیست. یه چیزی میگه، شعری میگه، تو قافیهش گیر میکنید، امکان عمل نداره. این مسئله غیر از مسئله قبلی بود. مسئله قبلی بود اصلا صحیح نیست. این میگه به فرض اینکه صحیح باشه امکان نداره. اینا چگونه باید جواب بدیم؟ خب ملاحظه میفرماید اینجا اسم مستندشون در اینکه میگن امکان نداره، یه چند تا مثال، ظرف سفالی و خانه خشتی و به چیزهای از این قبیل، لباس کرباس. نتیجه ای که میخوان بگن چیه؟ اینه که مطلقا شما زندگی ائمه و اینا رو، پرونده شو ببندید بذارید کنار، اون به درد امروز نمی کنید. با چند تا نمونه ای که از یه مواردی است که واقعا هم امروز امکان عمل نداره، اینا رو شاهد میارن برای اینکه مطلقا نمیشه از اونها اقتباس کرد. اونا باید پرونده شو بس گذاشت کنار، از راه دیگری ما باید راه زندگیمون رو پیدا کنیم. راه چیز؟ عملا اقتباس از متمدنین، کشورهای پیشرفته. اون اسمش تقلید نیست دیگه، اون تقلید میمون نمیشه. از اونا که عکس میکنیم اون دیگه هیچ اشکالی نداره. اون معنیش پیشرفت است، معنیش توسعه است، معنیش ترقی است، معنیش انسانیت و از این چیز هاست. به هر حال اول جواب این شبهه رو باید بدیم که اینی که شما گفتید این در مثال هاییست که ما هم قبول داریم که در اینجا نمیشه تصحیح کرد. ما هم نمیگیم در این ستا ترسی کنید، کدوم عالمی کدوم مجتهدی گفته که آقا بیایید شما لباس کرباس بپوشید و عرض کنم که جهازیه دخترتونم از ظرف سفالین بکنید؟ کی گفته اینا؟ این ها مثال هایی است، جهتی داره که میگیم در اینها تقلید نیست، اقتباس نیست، تأثیر نیست، ولی معناش اینه که هیچی نیست، هیچ جا دیگه هم تأثیر نیست. باید بگردیم سرش رو پیدا کنیم. حالا همینجا به این پرانتز من عرض بکنم، با توجه به اون سیاست دین زدایی که وجود داره، اولا از تأثیر در رفتار مفهومش رو توسعه میدن به تقلید در نظر و فکر و احکام و قوانین و ارزش ها هم. این نمونه ها نمونه های عملی بود، گفتن این رفتار رو نمیشه تقلید کنیم. اما کلمه تقلید چون این مفهوم وسیع تری داره، ما هم که میگیم تقلید ها به کار میبریم، این تقلید اینجوری که نمیگیم، تقلید میگیم یعنی فتوای مجتهد رو عمل کنه. کم کم سرایت میدن که فتوای ائمه امروز دیگه قابل عمل نیست، همونطور که رفتارشون قابل اقتباس نیست، دیگه اون فتواهایی هم که اون زمان دادن، یعنی همون احکامی که همون مطالبیش، روایاتی که منبع فقه ماست، اونها به درد امروز نمیخوره. برای این مطلب گاهی میگن که بله احکام اسلام در ظرف خودش درست بود، منتها اونها تاریخمند است. مثل داروی میمونه که توی دواخانه نوشته که تاریخ مصرفش تا فلان وقتیه، بعد از این اگر دارو فروش هم بفروشه مرتکب جرم شده، قابل تعقیبه. دوایی که مصرف تاریخ مصرفش گذشته که باید بریزن دور. بله تا تاریخ مصرفش نگذشته بود خیلی خوب بود، مفید بود، استفاده میگردن ازش، اون دیگه تاریخ مصرفش گذشت. میگن احکام اهل بیت هم احکام خوبی بود، همون برای اون زمان خوب بود، حالا دیگه تاریخ مصرفش گذشته، نه تنها مفید نیست بلکه مضر هم هست. پس ملاحظه میفرمایید اولا تأسی و الگوگیری را از چند تا مثال پیش پا افتاده توسعه دادن به همه اسوه هایی که ما ممکنه در زندگی پیغمبر و اهل بیت داشته باشیم. با ابطال چند تا مثال خط قرمز کشیدن روی کلی که موارد تأسی. ثانیاً از مسائل رفتاری هم توسعه دادند، تجاوز کردند به مسائل گفتاری و عقاید و افکار و اندیشه ها هم، اونها هم گفتن دیگه به درد امروز نمیخوریم. این مسئله مسئله جدی است. اگه من به صورت های مختلف گاهی هم تکرار میکنم و اینا، برای اینکه مسلمان ها و متدینین و امثال شما ها اینا که احتیاج ندارید و فرصتش هم نمی کنید که اون چرندیات که تو بعضی روزنامه و مجلات نوشته میشه بخونید، یا به بعضی از سخنرانی هایی که افراد منحرف در لانه های شیطان القا می کنند شما برید حضور پیدا کنید یا گوش بکنید. شاید باورم نکنید که در جامعه چنین چیزهایی مطرح میشه و اینا رو چگونه به جوان ها و نوجوان های ما القا می کنند. گاهی ممکنه آثارش رو تو خونم از بعضی از بچه هایی که از مدرسه برمی گردن ببینید. وقتی اصرار میکنین که فلان حکم شرعی را رعایت کن، میگه دلم نمیخواد، دوست ندارم. این اثر همون القاعات هست، اثر همون فرهنگه. یواش یواش میرسه به اونجایی که همه چیزا انکار میکنه. به هر حال اینا باید جدی گرفت که آیا ارزش‌های اسلامی اینها قابل تغییر، زماندار است، تاریخمند است، و همینطور رفتارهایی که اهل بیت داشتن اینها منحصر به یک زمان خاصی بوده یا لااقل بعضی از اونها قابل اقتباس است، زمانهای دیگه هم اعتبار داریم. و اگر فرق است بین بعضی و بعضی دیگه، اون فرقش چیه؟ به چه ملاکی ما میگیم لباس کرباس نمیخواد بپوشید، ظرف سفاری نمیخواد جهازیه دخترتون بکنید، خانه‌تون از خشت خام نمیخواد بسازید، ولی چیزهای دیگر رو باید تقلید کنید؟ و چه فرقی میکنه؟ یه جواب منطقی باید داشته باشیم. همینطور دل بخواهی بگیم که اینشو تقلید نکنید اون را بکنید، حرف منطقی نیست. ببینیم ملاک چیه. اگر در بعضی از احکام فرض بفرمایید به دلایلی عمل نمیشه امروز یا عناوین دیگری بهش استناد میشه، خب این منشگاهی برای اون کسانی که جاهلند، نادانند، اهل فقاهت و علم نیستند، خیال میکنند که این تغییر احکام دست آخونداست. وقتی میبینند یک احکامی دیگه جامعه نمیپذیرد و قابل عمل نیست، کم کم خودشون تغییرش میدن. و این شوخی نیست، این چیزیست که در ذهن بسیاری از جوانها هست. همه جوانها که در قم و در مراکز علمی اینها آشنا نیستند با معارف اسلامی تا بتونن اینا رو فرق بذارن. میگن فلان چیز دیروز ممنوع بود الان امروز جایز شده، یا خب فردا بقیهش هم میشه. و برای اینکه شما بدونید که چنین تصوراتی هست، یکی از بستگان ما که خارج بود دو وقت بعد از چند سال اومده بود اینجا بعد از انقلاب و اینا، میگفت هنوز بعض چیزا رو اسم میبرد، هنوز اینا حلال نشده. به جدی میگفت، به خیالش که این مثلا در اثر انقلاب بعضی از حرام ها حلال شده، بقیهش هم تدریجا حلال میشه. منتظر بود که فردا مثلا اعلام کنن فرام حرامی هم حلال شد. خب این در مسیحیت کما بیش وجود داره، یعنی کلیسا اختیاراتی داره که بعضی چیزها را بیاد حکمش را عوض کنه، اصلا از اختیارات کلیسا است. چون نظرشون نسبت به کلیسا و اینا غیر از نظری است که ما نسبت به مراجع و علما این حرفا داریم. ما به مراجع و علما به عنوان کارشناس نگاه میکنیم که مسائلی را بهتر درک کردن، ما از باب رجوع عالم به جاهل میریم اونا فتواشون عرض میکنیم. اما اونا برای کلیسا یک نوع مقام تشریع قائلن، به خصوص در کلیسای کاتولیک چنین گرایش وجود داره، ارتدوکس ها هم کم و بیش. و ها میگن اصلا حق داره پاپ چیزی را حلال کند حرام کند، مثلا از اختیاراتش. فکر میکنند که مثلا ما که میگیم از مراجع باید تقلید کنند، ما هم چیزی معتقدیم، اونا خودشون حق دارن چیز را حرام کنند حلال کنند و توجه ندارن به این که یکی از بزرگترین گناهانی که هم درجه شرک است تصرف در احکام الهی. اگه کسی بخواد حکمی از احکام الهی رو تغییر بده، مثل این است که به خدا شرک ورزیده. لحن آیات قرآن، روایات اینا در این زمینه بسیار لحن تند و قاطع و کوبنده است. حالا باز برای اینکه ولو خارج از موضوع میشه، قرآن به خود پیغمبر میفرماید، درباره پیغمبر، که اگه این پیغمبری که عزیزترین افراد انسان است، شریفترین مخلوقات ماست، حبیب الله است، خلیل الله، حالا خلیل الله مال حضرت ابراهیم بود، محبوب خداست، اگه این پیغمبر یک کلمه از خودش چیزی را به عنوان دین مطرح کند، اون چنان باش رفتار میکنیم که با هیچ گناهکاری رفتار نکرد. ولو تقبل علینا بعد الاقابیل لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین. این یه خط قرمزی است که هیچ کس جرأت نداره واردش بشه. کسی حق داره حکم خدا را عوض کنه، حلال یا حرام کنه، حرام یا حلال کنه؟ قل الله اذن لكم ام على الله تفترون. به هر حال اونا خیال میکنن که آخونده هر وقت دلشون بخواد میتونن در احکام رو عوض کنن، حلال حرام کنن. اینا بیشتر هم خب جاهلن به عارف اسلامی، آشنا نیستن، یه چیزایی از فرهنگ غربی شنیدن، دیدن از این کارا اونجا میکنن، خیال میکنن مراکز دینی امام اینجوریست. به هر حال تلاش میکنن یک شرایط اجتماعی فراهم کنن که آخونده را مجبور کنن که احکام عوض کنن. توجه فرمودید؟ زمینه اجتماعی رو طوری افکار عموری عمومی را بسازن که آخونده به خیال خودشون، چون اونا میگن تابع افکار عمومی هستن، وقتی میبینن یه چیزی نمیشه تغییرش میده، میخوان یه کاری بکنن که مردم بگن آقا دیگه اینجور نمیشه، امکان نداره، و اونا آخونده مجبور بشن فتوا رو تغییر بدن، بگن پس اینجور بکنید تا بشه. برای این مطلب این دسیسه ها را، این شیطنت ها را، این تشکیکات را مطرح می کنند. پس حاصل شبهه این بود که چون بعضی از رفتارهای اونها قابل عمل نیست، مطلقا ما باید این باب را مسدود کنیم، تعصیب اونها نمیشید. انتظار نداشته باشید خانم های ما از حضرت زهره الگو بگیرن، الگوی ما امثال اوشین و حالا اوشین که خوب بشید، کم کم کسای دیگه هم مطرح میشه. بعضی از الگوهای داخلی هم داریم که اول انقلاب فرار کردن، بعد رفتن با عزت و احترام آوردن نشونه رو، جایزه بهشون دادن، تجدید شخصیتشون کردن، خب اینا میشن الگو دیگه. لازم نیست ما از اوشین از ژاپن بیاریم. به هر حال ما جواب منطقی باید بدیم، صرف این که بگیم بله بعضیش میشه بعضیش نمیشه چه فرقی میکنه؟ اگه بناس الگو بگیرید، خب پس برید خونتونم از گل بسازید و وسایل ظرفیتونم، ظروفتونم از گل، ظروف سفالین تهیه کنید. نمیشه پس همه رو بذارید کنار. این در عمل، بعد سرایت میدن در احکام و ارزش ها هم. یه چیزایی بود اون وقتا میبایست عمل کن، دست دوز ببرن، یا مثلا کسی که اعمال زشت انجام میدن تازیانش بدن، اونا مال اون زمان ها بود. حالا اینجا مجلس خودمونی همه اهل علم هستند. اوائل انقلاب یه داستان واقعی است که خود بنده برام اتفاق افتاده نقل میکنه. به فرمان حضرت امام رضوان الله علیه با اشاره ایشون بنا شد که حوزه با دانشگاه همکاری هایی داشته باشن در جهت بازسازی دانشگاه. دانشگاه تعطیل بود اوایل انقلاب، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه تأسیس شد و بنا شد از اساتید حوزه با اساتید دانشگاه همکاری کنن و برنامه های درسی دانشگاهی آینده رو که دانشگاه اسلامی خواهد بود اونا رو تنظیم کنن و کتابی از نو نوشته بشه. بنده هم اونجا یک پادویی داشتم در خدمت آقایون. در تهران رفتم با یک استادی که از خانواده از بستگان بعضی از مراجع بود، مراجع گذشتن، با بعضی از شخصیت‌های سیاسی و شخصیت‌های درجه اول کشور امروز هم بستگی داشت و داره. و ضمناً متاسفانه لباس روحانیت هم داریم. ما به خاطر سابقه‌ای که ایشون داشت که منسوب به یک بیت از مراجع بود و لباس روحانی هم داشت اینا، رفتیم خدمت ایشون و تخصصش هم در حقوق، استاد دانشگاه هست در رشته حقوق. رفتیم خدمت ایشون و ایشون رو در جمع گروه حقوق دفتر همکاری حوزه و دانشگاه دعوت کردیم که بیان و بر ما منت بگذارند و همکاری کنند با ما. تصور میکردیم که از یه همچه کسی وقتی دعوت میکنیم فورا استقبال کنه و بگه آقا بله باید حقوق اسلامی تبیین بشه و دروس و کتاب های بر اساس مبانی دینی باید تنظیم بشه. و خب البته ما خیلی مؤدبانه رفتیم خدمت ایشون و متواضعانه و به صورت یک شاگردی در مقابل استاد و خیلی تعجب کردیم و ایشون رو دعوت کردیم. یادم هست در دانشگاه شهید بهشتی، اون روز وقت دانشگاه تعطیل بود، مرکز کار ما اون سال در دانشگاه شهید بهشتی. ایشون رو دعوت کردیم برای گروه حقوق، تشویق کردن اونجا، اون منت گذاشتن در ما و تشویق کردن و نشستیم و صحبت و ما مقدمه شروع کردیم که بله بعد از انقلاب بالاخره نظام اسلامی هست و دانشگاه ها باید بر اساس مبانی اسلامی باشد و ضمناً حقوق یکی از مسائل بسیار مهمی است که با احکام اسلام سر و کار دارد و باید اساتید محترم همکاری کنند و یک تحولاتی در دانشگاه ها به وجود بیاد که متناسب باشه با این زمان و این شرایط. بله ایشون، اگر من حافظم ضعیفه اما بعضی چیزها رو به قول یکی از دوستان حافظه گزینشیه، بعضی چیزها رو کلماتش هم یادم نمیره از بس حساسیت پیدا کردم نسبت به اون حرف. اون آقا اول تشکر کردن که خب مدتی است بعد از انقلاب کسی سراغ ما نمیاد و ما رو مثلا دیگه کنار گذاشتن این حرفا، ولی خب حالا شما اومدید از ما دعوت کردید و اینا، ما تشکر میکنیم و از اینکه حوزه به فکر دانشگاه افتادی، خب این یک خدم مثبتی هست و اینا جای تشکر داره. دو ولی آقا مقدمه بود، ولی آقا من شنیدم هنوز در قم بعضی آخونده هستن که فکر میکنن در بعضی از احکام جزایی باید آدم ها را مثل خر چوب بزنن. شنیدم هنوز بعضی از آخونده تو قم اینجور فکر میکنن که مثلا اگه یک کسی زنا کرد مثل که خر رو چوبش میزنن و تازیانش بزنن. اینا هنوز نمیفهمند که این زمان دیگه گذشته، این زمان دیگه کتک زدن و این حرفا اینا دیگه قابل عمل نیست. ما مثل یخی که آب میشه گفتیم اومدیم چه خدمتی، چه کسی و چه توقعی ده. به هر حال ما باز به خود خودمون رو جمع و جور کردیم و تعدب کردیم و خب بالاخره افراد تفرید در مواردی پیش میاد و بالاخره باید سعی کرد با منابع، با اساس منابع صحیح، مبانی صحیح حرکت کنیم و زود جلسه را جمع جورش کردیم که دیگه بیشتر ادامه پیدا نکنه و کار بره. اون زمان اوائل انقلاب بعضی از کسانی که در بیت مراجع بزرگ شده بوده، داماد یکی از مراجع و یکی از شخصیت‌های درجه اول کشور، نسبت فعلی، نسبت نسبی، سببی با ایشون داره. ایشون اون زمان درباره احکام اسلام اینجوری میگو، مسخره میکرد تازیانه زدن را. امروز زمانی نیست که کسی رو مثل خر چوبش بزنه. شما اون وقت تعجب میکنید که بعد از بیست و چند سال شخصی که حالا این درس طلبگی خون هنوزم مؤمن بود، نمیدونم حالا هست دیگه مؤمن یا نیست، دیگه پیر شده، کسی که هیچ درس دینی نخونده، آشنایی با مفاهیم اسلامی نداره، بگه بله اون دینی که آزادی را تضمین نکنه ما به اون دین مرتدیم. آزادی منظور چیه؟ تفسیر کردن آزادی اینه که مردمی اگر خواستن نظام حکومتیشون رو عوض کنن هیچ تنشی در جامعه ایجاد نشه. هر وقت مردم خواستن نظام اسلامی رو براندازن حتی تنشی هم ایجاد نشه در جامعه و آزاده. اگر اسلام این آزادی رو تأمین کرده قبولش داریم و الا ما نسبت به همچه دینی مرتدیم. این تعبیرشه، حالا مرتدیم اصلا تعبیر اینجا جاش نیست، نسبت به دین مرتدیم یعنی چی؟ به هر حال یعنی این دین را قبول نداریم. یعنی اگه اینو میخواد بازش کنید معنیش اینه که اگه اسلام اجازه میده ریشه خودش را بکنند ما قبولش داریم. به این اسلام ایمان داریم، این اسلام قبول، به ما اجازه بده که ریشش رو بکنیم. آزادی به این حد. اما اگر بگن نه شما حق ندارید نظام اسلامی را براندازید، حق ندارید احکام اسلامی را تعطیل کنید، ما هم چه اسلامی قبول نداریم چون آزادی را تأمین نکردیم. ما نسبت به همچه دینی مرتدیم. کسی صریحاً این حرف را در جایگاه یکی از پست‌های حساس کشور ابراز بکنه. و چیزهای دیگری که میترسم ضمیر مرجع خودش پیدا کنه، اون وقت مشکل آفرین میشه. نه مشکل آفرین برای شخص بنده، ما که دیگه عمر خودمون رو کردیم دیگه. سوژه برای دشمنان میشه. به هر حال مسئله جدی صاحب. بین کفر و ایمان فاصله زیادی نیست. خیال نکنید وقتی آدم اگه مؤمنی کافر بشه دو تا شاخ در میاری. خب چی بگیم؟ بگیم این احکام اسلام به قول اون آقا امروز باید، اسلام میگه که آدم ها رو مثل خر با چوب بزنن، یا بپذیریم یا بگیم نه. بگیم دست دوز رو باید برید یا نگیم. کسانی در لباس روحانیت گفتن این حکم بازدارنده است، اگه جلو بتونید از یه راه دیگری هم جلوی دزدا بگیرید دیگه نباید دست دزد ببرید. در لباس روحانیت کسانی رو گفتن، یعنی احکام ضروری نص قرآن خط قرمز روش. چقدر فاصله بین کفر و ایمان حساب کن. یصبح الرجل مؤمنا و یمسی کافرا. ما وقتی بچه بودیم منبریا میگفتن که آخر از زمان آتش نگه داشتن کف مثل آهن گداخته کف دست نگه داشتن یعنی چی؟ اون دین نگه داشتن آدم نه معتقد به خدا باشه، قیامت باشه، نماز بخونه، روزه بگه، این که آتش کف دست نگه داشته یعنی چی؟ سال ها من نمیفهمیدم یعنی چی؟ که آدم دین نگه داشتن مثل این باشه که آهن گداخته بذاره کف دستش دو مشتش نگه داری. امروز میبینیم دیگه امروز ضروریات اسلام در نشریات پرتیراج، در کتاب‌ها، در سخنرانی‌ها، تو دانشگاه‌ها صریحاً انکار میشه، احکام دین مسخره میشه و نفس از کسی در نمیاد. اینش بیشتر رنجاوره. فکر میکنید این نوبری که حالا پیدا شد محکوم به اعدام شد این تموم میشه قضیه؟ والله اگر این هو پیجرا نشه سال آینده اقلن 10 تا مثل اون پیدا خواهد شد. شما ببینید دست استعمار چه میکنه. شاید بعضی از شما اسم کشوری نیجریه نشنیده باشید، البته بزرگترین کشور اسلامی در قاره آفریقا است، در حدود شاید بیش از 100 میلیون جمعیت داره، اکثریتش مسلمان است ولی حکومتش حکومت مسیحی است. در اینجا اومدن نقشه کشیدن استعمار پیر انگلیس. در این کشور نیجریه یکی از سیاه‌ترین نژاد سیاه افریقا هستن اینا، بعضی هاشون آدم میبینه خیال میکنه واکس مشکی زده. در اینجا طرح ریختن جشنواره انتخاب دختر برگزیده در اونجا برگزار کنه از همه دنیا. اعلام کردن که بناست چنین جشنواره‌ای در نیجریه برگزار بشه، ملکه زیبایی انتخاب کنه. برای اینکه شرایط فرهنگی و اجتماعی فراهم شده بشه، شروع کردن کما بیش گوشه و کنار، مثل اینکه گوشه و کنار روزنامه های ما گاهی ایستایی منتشر می کنند ببینن چند از مردم عکس‌العمل نشون میدن، حساسیت نشون میدن. اونجا هم یه نویسنده مسیحی را وادار کردند که نسبت به وجود مقدس پیغمبر اسلام توهینی بکنه، ببینه مردم چقدر حساسیت داره. مردم غیرتمند سیاه نیجریه در مقابل اون جشنواره و این اهانت شورش کردند که هنوز هم نمیدونم آرامش برقرار شده یا نه. صدها کشته دادن که چرا به پیغمبر اسلام توهین شدی؟ چرا؟ برای اینکه اونجا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیش فرهنگ تساهل و تسامح را هنوز ترویج نکرده. اونجا هنوز فکر جامعه چند صدایی، پلورالیسم دینی، این حرفا رواج نداره. مسلمونش مسلمونه، پای دینش هم بایست. اما در کشور انقلابی اسلامی که مرکز فرهنگ اسلام است، بنیانگذارش غیرتمندترین انسان عصر در مقابل اسلام و احکام اسلام بود، کار به جایی میرسه که صریحاً کسانی تو روزنامه ها، تو کتاب ها علیه اسلام، احکام اسلام، معارف اسلامی را مسخره میکنن. و متاسفانه بعضی از مسئولین آرام از کنارش میگذرن، میگن بله بد گفته، نمیباید این حرفا رو بزنه. اگه این روند ادامه پیدا کنه کار ما به کجا خواهد کشید؟ چرا اینا رو میگم، تکرار میکنم؟ برای اینکه بدونید چرا شبهای دهه آخر ماه رمضان در بیت رهبری بنده در مقابل علما، کسانی که باید دستشون رو ببوسن، باید بشینم وقتشون رو به این حرفا بگیرم؟ چرا به ذکر آیات قرآن و کلمات اهل بیت و توسل و تذکر و توجه به خدا و اینها نپردازیم؟ عزیزان من، در مقابل این هجوم شیطانی که والله از هجوم نظامی خطرناکتر است، همه ما مسئولیم. در درجه اول مسئولیت متوجه ما آخونداست. ما این که با معلوماتی که اندوختیم، با استفاده ای که از مکتب اهل بیت کردیم، این وظیفه را به عهده گرفتیم که از اسلام و از تشیع دفاع کنیم. اگه سکوت کنیم چه جوابی خواهیم داشت؟ دولت اسلامی وظیفه‌ای دارد، اونا وظیفه خودشون باید عمل کنند. مردم دیگه وظایفی دارند، باید عمل کنند. من و شما بی وظیفه خاصی داریم. گاهی ممکنه وظیفه مشترک هم داشته باشیم، اما ویژگی های صنفی ما، شرایط خاص گروه ما اقتضا میکنه که یک وظیفه هایی رو ما بیش از دیگران عهده‌دار بشیم. اون مسائل علمی و فرهنگی است. ما باید این مسائل رو از نظر منطقی حل کنیم، باز کنیم، بگیم آقا الگو گرفتن، تأسی کردن، تقلید کردن، چرا، چند جوره، کجاش صحیحه، کجاش صحیح نیست، چرا بعضی جاها صحیحه و بعضی جاها صحیح نیست. وقت گذشته، شب گذشته من عرض کردم که اجمالاً در چهار بخش ما جای پیروی از گفتار و رفتار دیگران داریم. تقلید به معنای عامش، بالاتر از تأثیر در رفتار تنها. یکی باورها بود، یکی ارزشها بود، یکی روشها بود، یکی هم ابزارهای ارتباط بود. گفتم در ابزارهای ارتباط تقلید از هر کسی بکنید اشکالی نداره. چه جور حرف بزنیم، چه جور چیز بنویسیم، چگونه از صنایع استفاده کنیم برای انتقال، برای ضبط کردن، برای در رسانه ها، اینها که شرطی نداره که از چه کسی اقتباس کنید، چون فقط ابزار، از هر راهی به دست آوردید اشکالی نداره. اما در اون سه مرحله دیگر جای بحثه. در باورها از چه کسی تقلید کنیم، در ارزش ها از چه کسی، و در شیوه های رفتاری و روش ها. میخواستم این بحث امشب تمام کنم، مقدمه طولانی تر از نتیجه شد، وقتم گذشت. اگر حیاتی بود و توفیق بود، تتمه بحث رو انشاءالله شب آینده عرض خواهم کرد. صلواتی خیلی کنید.